أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أوزع العلم ووقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. یه بخش از علم برای فقط دانستن نیست، بلکه برای اینکه ظهور بکنه، بروز بکنه این دانایی در وجود انسان، در شخصیت انسان، در تکون انسان، در سازندگی انسان، در رشد انسان. بعضی از علوم هست که انسان نسبت به اون آگاهی پیدا بکنه، خیلی ارتباط به عمل و امثال و ذلك و اینا نداره، مثل علم ریاضیات، علم فیزیک، شیمی. بخشی از موجودات رو انسان شناخت دقیق پیدا میکنه. البته از یک منظر اینها رو میتونه به عنوان پدیده مطالعه بکنه و انسان بیشتر به پدید آورنده به لحاظ شناخت پی ببره، یعنی میتونه در شناخت انسان نسبت به خدای متعال تأثیر داشته باشه. انسان در رابطه با علوم پایه مطالعه میکنه یا مثلا پدیده ها رو میشناسه، خب اینها خب خیلی مهمه. کمتر البته به این نکته توجه میشه. مرحوم آقای مطهری یه بحثی رو در اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح میکنه، جلد پنجم، که البته در ذیل فرمایش مرحوم علامه است. علامه می‌فرماید چرا از خدای جهان بحث می‌شود؟ ایشون می‌فرماید که چون بحث از خدای جهان فطریه، یعنی فطرت همه بشریت رو به سمت خدا دعوت می‌کنه. مفصل بحثی رو مطرح می‌کنه تو این زمینه. بعد یه سوالی رو اونجا ذکر می‌کنه که خب اگه اینطوره چرا یه عده از دانشمندان منکرن؟ چون بعد پاسخ میده که اینها کسانی هستن که غبار رو فطرتشان نشسته از این جهت، یعنی پدیده رو فقط از جهت پدیده میبینن، از اون جهت که به اون نظر بیفکنن و با نظر افکندن به اون پدیده پی به پدید آورنده ببرن، عظمت پدید آورنده رو مورد توجه قرار بدن، نه اینطور نیست، چه نگاهی نسبت به اون پدیده ندارن. و هست دیگه، گاهی رو فطرت انسان قمار می نشید، مثل مثلا حالا مثال تقریب به ذهن، شما یه ماشین رو از کمپانی میاری بیرون، از به استرام جاهایی که این ماشین ها رو می سازن میارید بیرون، بعد با یک طوفان شنی مواجه میشه، این شن رو این ماشین می نشینه، خاک روی ماشین می نشینه، میگن این ماشین نو هست، میگن نو نیست. این هر چی شما بهش بگید میگه نه این نو نیست، میگن همونه. بعد خاک رو کنار می زنن میگن این همونه، خاک نشسته، شن نشسته، این همونه، بله این همونه، این قلب همون قلبه، این فطرت همون فطرت انسانیه، مگر اینکه انسان دیگه راه فطرت رو بر خودش ببنده، ناهموار میکنه به اینا. پس میتوانی حتی نسبت به اون علوم هم این نگاه رو داشته باشیم، ولی خیلی توقع عمل نیست. بالاخره آدم حالا فیزیک میدونه، شیمی میدونه، توقع عمله، مثلا برید نماز بخونید، راست بگید، امانتدار باشید، از اینا ازش در نمیاد دیگه. نمیخوام جایگاه علم رو اینجا ارزش گذاری نمیخوام داشته باشم که مثلا بگم این چقدر ارزش داره اون چقدر ارزش داره، اصلا از این منظر این بحث رو من مطرح نکردم. اون اینها و یه بحث خیلی مهمی هست، من حالا یه وقتی فرصت شد انشاءالله از خواهم کرد بیان امام رضوان الله علیه رو در اون زمینه، فرصتی شد حالا بعدا اشاره خواهم کرد. اون در زیر اون حدیث شریف انما العلم ثلاثه آیه محکمه یه بیان دقیقی ایشون داره دو اینا که در جای خودش انشاءالله از خواهم کرد. ولی اون علومی که کاربردی باشه، اون علومی که تو رفتار اثر بکنه، توقع اینه که این علم ظهور بکنه و بروز بکنه، رو زبان نمونه. این بدترین میشه که علم این چنینی رو زبان نمونه. ما بدین مردم به خوش اخلاقی و نیک اخلاقی و امانتداری و مانند اینا دعوت بکنیم، منتها بعد خودمون نسبت به اون ضعیف باشیم. اینا لذا میفرماید که پسترین دانش اون دانشیست که رو زبان بمونه، متوقف باشه، توقف بکنه تو اینا، توقف بکنه. اوزع العلم ما وقع علی لسان، این پسترین علم هست. بالاترینش چیه؟ و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان، بالاترینش اینی که در جوارح انسان، در اعضای انسان خودشون نشون بده، بروز بده، در تکوین انسان، رشد انسان، تکون انسان و شخصیت بسازه و انسان از ارادهش بتونه ازش استفاده بکنه. و این خب خیلی مهم هست، خیلی مهم. اگر ما از این منظر علم رو نگاه بکنیم، خصوصا علم دین رو، علم دین یه چنین ویژگی داره دینا، چه در رابطه با اخلاقش، در رابطه با احکامش، مردم از ما فقط گفتن رو نمیخوان، ما بگیم براشون، میخوان ببینن که چقدر در رفتار و کردار و ظهور و بروز داره دینا. این خب خیلی مهمه و با همینه که مردم رو دعوت میکنن به امورات دیگه. اخیراً خدمت یکی از علما بودیم، ایشون میفرمودن که همین علما بودن با رفتارشون مردم رو به مستحبات، مردم رو به ترک مکروهات و اینها عادت دادن. اینا رو تو کلاس اونهایی که ادای روشن فکری و مانند اینها دارن که نه مختن، اینا فقط دانستن نیست، مردم میبینن این عالم چطور مینشینه، چطور پا میشه، چطور میخوره، میاشامه، چطور زیارت میکنه، وارد حرم که میشه، میخوام ببینن که این عالم الهی وقتی که وارد حرم شد چه اتفاقی میفته، چطور برخورد میکنه و مواجهه میشه با حرم حضرت معصوم سلام الله علیها وقتی که مثلا مواجه میشه. همینا رو میبینن، بعد خودشون هم همونطوری کم کم سعی میکنن باشن، همونطوری خودشون رو تربیت میکنن، عادت میدن به این صورت. این خیلی مهمه. لذا امام در یه جای تعبیری داره میفرماید که علم تنها فایده ندارد، علم تنها فایده ندارد. علم با معنویات علم است. بعد میفرماید کوشش کنید در تحصیل معنویات، در خلال علم که تحصیل میکنید معنویات رو هم تحصیل میکنید. پس باید تو این بخش ما تلاش بکنیم، تو بحث معنویات هم باید تلاش کرد، باید قدم برداشت. اینا خیلی مهمه و اگر ما به وظیفه خودمون درست عمل بکنیم، مردم احترام به عالم رو دارن، احترام به روحانی رو دارن. البته گاهی اتفاقاتی میفته که وقتی حریم رو حفظ نمیکنن، نسبت به روحانیت این حریم حفظ نمیشه، ولی در اینها ما باید وظیفه و تکلیف خودمون رو درست انجام بدیم. به اونام یاد بدیم که این حریم ها رو بشناسن. وقتی که متوجه میشن شدت پشیمان میشن. اینا یه زمانی بود ما داشتیم که بالاخره جاپای روحانی رو میدیدن قدم میذاشتن و حرکت میکردن و احترام میذاشتن. نباید حریم شکنی بشه. از خداوند بزرگ میخوایم که بالاخره به ما توفیق بده که ما علم رو به کار بگیریم، تو رفتارمون، تو کردارمون اینا اثر بگذارد. اینا انشاءالله برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما در خصوص روایات وضعیت جهاد ابتدایی بود. روایات در مورد جهاد ابتدایی رو ما بحث میکردیم. خب خیلی توقف کردیم تو برخی از روایات، خصوصا دو تا روایت رو دیگه ما بحث میکنیم و به نظر میرسه که دیگه کفایت رو کنه. شاید هم بیشتر هم دیگه نشه روایتی پیدا کرد. شاید ما اون مقداری رو که گشتیم بیشتر از این دیگه پیدا نکردیم. حتی همینا هم که عرض کردیم تو کتاب ها بحث نشده. تو خیلی از کتاب های فقهی همین مقدار روایات رو که ما عرض کردیم تو کتاب های فقهی هم بحث نشده هستند. حالا مثلا در کتاب هایی که شرح روایات بوده تا یه حدی مباحثی رو مثلا مطرح کردن. اگر مثلا اصول کافی بوده شما میبینید که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب مرآت العقول یه سری بحثایی رو مطرح فرمودن و اینها، و الا بحثای فقهی خیلی توی زمینه ها ما نداریم. به همین جهت من گمان میکنم که این دو تا روایت رو که شما ما بحث میکنیم بعدش هم جمع‌بندی بکنیم این بحث رو دیگه کفایت میکنه انشاءالله. شما این دو تا روایت رو عرض میکنیم و بعدش هم جمع میکنیم. عرض کردیم که این روایتی که الان میخواییم بخونیم این در رابطه با به اصطلاح وجوه جهاده. ما یک سری روایاتی داریم که به بیان تقسیم روایات میپردازه که چند تاشو عرض کرده بودیم. مثلا القتل و قتلان، قتل و کفاره و قتل و درجه، یا القتال قتالان، قتال دو رسمه که این روایات رو در گذشته ما خواندیم. روایات ارسد که باب پنج از اقسام الجهاد و کفر و منکرهی و جملتون من احکام در ابواب جهاد و عداب و مایو نصبو در کتاب وسایل شیعه هست. این روایاتی که داریم عرض میکنیم در اون جلسه قبل عرض کردیم که کل این با پنج تا روایت داره. ما دو تا روایتشو قبلا خواندیم. یه روایت شب که اصفت که در ذیل آیه شریفه هست، آیه شریفه سوره توبه، آیه شریفه سوره توبه آیه 123، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. در ذیل این آیه بوده. در اینها میگه که با اون کفاری رو که نزدیکتر هستند و خطرشون بیشتر هست با اونها بجنگی. اول تکلیف اونها رو مشخص بکنی، بعد اون دشمنان رو دورتر رو تکلیفشون رو مشخص بکنید. اینها یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، یعنی اون کافرانی که به شما نزدیکتر هستن و تهدید هستن و خطری هستن اول تکلیف اونها رو مشخص بکنید. ولی یجلو فیکم غلظه، نسبت به اونها هم درشتی و محکم برخورد میکنید و اینها با نیرو و قوت و قدرت با اونها برخورد میکنید. کوتاه نیان، خلاصه اینا دشمن قطعی شما هستن. ولیجد فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین، که خدای تبارک و تعالی با متقین. در ذیل این آیه مشخص میخواست بکنه که خب اینایی که نزدیکن کیا هستن. روایت بفرماید از دیلم، اونا دیلمیان، دیلمیان هستن و اینها که مثلا با اونا بزن. خب اینا رو ما خیلی الان بحث نداریم. این دو روایت رو که روایت اول و دوم هست رو انشاءالله بحث میکنیم. پس در این صورت ما دو روایت مونده، این دو روایت رو انشاءالله بحثشو به پایان برسانیم. یه جمع‌بندی از کل این آیات و روایات رو که در رابطه با جهاد ابتدایی بوده عرض خواهیم کرد. بعدش هم انشاءالله میپردازیم به دلیل سوم جهاد ابتدایی که اجماع باشد. ببینیم آیا اجماع داریم بر جهاد ابتدایی هم نه. به همین جهت چون سیر بحث رو یه وقت ما تو دل یه سری بحث ها میدیم و بعد از هفتش رسه اون ترتیب بحث گاهی آدمون میره تو اینها، از این جهت گفتم که یه یادآوری بشه که ما در سیر بحث کدوم بخش از بحث رو الان داریم دنبال میکنیم. بسیار خوب، از جهت که به بایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن و علی ابن محمد الغاسانی جمیعا عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود المنقری عن فضیل ابن عیاض. اینا سلسله راویان هستن که اگه اجازه بدین من اول روایت رو بخونم بعدش هم ببینیم که آیا اصلا فقها تو این زمینه حرفی داشتن یا نداشتن اینها، و بعد از اونم اصلاً که به لحاظ سندی و دلالی این رو انشاءالله ما مورد بحث قرار میدیم انشاءالله. اصلاً که اول روایت میخوانم اگه اجازه بفرمایید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجهاد، از امام صادق علیه السلام سوال کردن از جهاد. این رو فضیل میگه توی اینها. سنتون ام فریضتون، این سنت هست یا فریضه هست توی اینها. سنت و فریضه رو معنا میکنیم انشاءالله، سنت و فریضه رو معنا میکنیم فعلا. حالا از ساعت که این کلمات روایات رو بخونیم، عبارات رو بخونیم. فقط امام علیه السلام فرمودن الجهادو الا اربعت اوجه، چهار وجه، چهار جور هست. فجهادان فرزون، دو نوع جهاد هست که اینها فرضه. و جهادون سنه، و جهادی هست که سنت. لا یقام الا مع الفرض، این اقامه نمیشه الا مع الفرض. خیلی جالبه، حالا اینو باید خوب بفهمیم فعلا لغتشو بدونیم و اینها، بعد میرسیم انشاءالله به جهاد و سنت. فاما احد الفرزین، یکی از اون دو فرض، فمجاهدت الرجل نفسه عن معاصی الله عز و جل، این مجاهده کردن انسان هست با خودش از معاصی الهی که مرتکب معاصی الهی نشود. و هو من اعظم الجهاد، که این جهاد رو میگن جهاد اکبر. و لذا اصلاً که مرحوم صاحب جواهر این رو اشاره میکند و یک خواهی یکی از مهمترین جهاده. تو روایات ما هم خیلی بهش پرداخته میشد و اینها. مرحوم صاحب وسائل یک بابی رو باز کرد به نام جهاد مع النفس، که مرحوم آیت الله زمعای بهجت خیلی عنایت داشت در کتاب جهاد النفس وسائل شیعه، که این رو اشاره فرمودن که مثلا با دقت بخونید و بعد آدم در خودش اینها رو پیاده بکنه، این میشه نسخه. یعنی از نسخی که آیت الله زمای بهجت در رابطه با خودسازی ارائه میفرمودن همین کتاب جهاد نفس هستن، اینها با نفس هست. میفرموید اینها رو بخونید پیاده بکنید. نسخه هم آدم فقط میگیره به اصطلاح میگه ما یه نسخه پیچونیم برای فلانی و این نسخه رو که میدن داروشو میگیرن و استفاده میکنن دیگه. پس باید دارو رو گرفت و با نگاه دارویی و دوایی و درمانی این رو استفاده کرد. این کتاب جهاد با نفس در حقیقت حکم دارو رو میمانه و اگر انسان بهش عمل بکنه این نتایج رو به دست میاره. خیلی خوب. فمجاهدت الرجل نفسه عن معاصی الله عز و جل و هو من اعظم الجهاد، اون از بزرگترین جهاد. واقعا هم سخته، واقعا هم سخته اینکه انسان بخواد آدم بشه، اینکه انسان بخواد خودشو تربیت بکنه و به مسائل مربوط به خودش بپردازه، به اعضاش، جوارش، جندش، جند ملکیش، ملکوتیش، مبارزه بکنه با حجاب ها، حجاب ظلمانی، حجاب نورانی. خوب خیلی مهم است. و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون. خب یکی از اون دو فرض تکلیفش روشنه، اون همون جهاد اکبره، یکی دیگه هم جهاد با کفاره. جهاد با کفار اونایی که نزدیک هستن، به شما نزدیک هستن، اونم واجب هست. اینا و مجاهد الذین یلونکم من الکفار فرض. این دیگه میشه اشاره است به اون آیه شریفه دیگه، آیه شریفه سوره توبه، آیه 123 سوره مبارکه توبه است. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. بعضی ها خواستن از این آیه استفاده جهاد ابتدایی بکنن. اگه یادتان باشه سابق ما این آیه بحث کردیم و از این آیه جهاد ابتدایی رو نتونستیم استفاده بکنیم. تنها چیزی که گفتیم اینه که این آیه از آیات قوی هست که دلالت بر وجوب جهاد میکنه، اصل وجوب جهاد میکنه، جهاد و کفار رو بیان میکنه. و اما الجهاد الذي هو سنه، و اما جهادی که اون سنت هست. البته سنتی که ما میگیم نه به معنای اینکه مستحبه، سنت که میگیم در اینجا یه اصطلاحیه در مقابل فرض. فرض که گفته میشه، حالا این بعد چون الان دیگه داریم این عبارات رو معنا میکنیم، اینجا مناسب هست که این رو عرض بکنیم اون رو. و اون اینه که به اصطلاح وقتی که فرض گفته میشه یعنی اون چیزی که ما فرضه الله هست، اون چیزی که خدای تبارک و تعالی فرض کرده و واجب کرده است و اینها، اون رو میگن به اصطلاح فرض. و سنت گفته میشه اون رو که ما سنه الله، ما اون چیزی که پیغمبر اکرم اون رو سنت قرار داد. یه عبارتی است از کتاب وافی که من این عبارت رو آورده بودم که برای شما بخوانم و اینها، حالا از اون چیزایی که از حفظ باشم استفاده میکنم، که ایشون میفرماید که فرض مربوط به اون چیزی که خدای تبارک و تعالی فرض واجب کرده است از اینها، و سنت اون چیزی که پیغمبر اون رو سنت کرده و واجب کرده. فرضه اون چیزی که خدای تبارک و تعالی واجب میکنه تو اینها، یه وقت ممکنه واجب عینی باشه، یه وقت ممکنه واجب کفایی باشه. و اما سنت سنت ممکنه این سنت واجب باشه و ممکنه مستحب هم باشد و اینها. این سنت که میاد ممکنه مستحب باشد و اینها. البته از راحت که اون چیزی که خدای تبارک و تعالی واجب میکنه خب محکم با شدت اون رو واجب میکند و اینها. شما ببینید از کتاب وافی اون عبارت عربیش رو میتونید پیدا بکنید. کتاب وافی مرحوم فیض که در اونجا اصلا که عبارتی داره در خصوص تعریف فرض و واجب، اگه اون رو پیدا بکنید خیلی خوب هست در اینها که مناسب بحث ما خواهد بود. در اینها میتونیم ازش استفاده بکنیم. دیگر نه فعلا به همین مقدار شما اکتفا بکنید تا من عبارتشو اصلا که بله بله پیدا کردم. فلوافی بی زحمت نکشیده. فلوافی الجهاد الذي هو به اصطلاح سنه سنتون علم امام. نه اگرم پیدا کردید خوبه، چون نه این عبارت دیگری، چون قبل از که این بحث رو ذکر بکنه اینو میاره به اینها. بله اون ممکنه واجب باشه ممکنه مستحب باشد اینا. خلاصش همینه. در کتاب وافی تعریف خوبی رو در این زمینه ذکر کرده است در اینها. خب بقیه عبارت رو من بخونم. و اما الجهاد الذي هو سنه لا يقام الا مع فرض فان مجاهده العدو فرض على جميع الامه. جنگ با دشمن، دشمنان قطعی و کفار، این بر همه امت واجبه که اگر اینها ترک بکنن عذاب میشن. ولو ترک الجهاد لعطاهم العذاب، عذاب بر اینها نازل میشه. و هذا هو من عذاب الامه. این بر امام تنهایی مستحب و هو سنتون علی الامام وحده ان یأتی العدو مع الامه فیجاهده. یعنی اگر امام باشه تنهایی بر امام علیه السلام مستحب هست. و اما الجهاد الذي هو سنه، و اما جهادی که اون جهاد سنت هست از اینها، میفرماید که فکل سنت اقام هر رجل، هر سنتی رو که شخص بیاد اقامه بکنه اون رو برپای بداره و جاهد فی اقامتها و بلوغها و احیایها، اون رو در حقیقت در سند احیایش باشه، فالعمل و سعی فیها من افضل الاعمال، هر عمل و سعی که در رابطه با اون انجام بده اون از افضل اعمال خواهد بود. لأنها احیاء سنه، برای اینکه این احیاء سنت رو به دنبال خواهد داشت. و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمودن من سن سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. یعنی بیان است که به اصطلاح معروف هم هستی که کسی که سنت سیئه‌ای رو به اصطلاح داشته باشه یا سنت حسنه‌ای رو داشته باشه. روایت از طرق مختلف هم ذکر شده. هنوز این روایت رو ما ترجمه، یعنی کاملا تفسیر نکردیم، بازش نکردیم. این در تو این روایت ما هنوز کار داریم و اینها وارد این روایت میشیم. شما انشاءالله اگر فرصت شد تکلیف بعدی شما این باشه که یه ملاحظه بفرمایید عبارت مرحوم مجلسی رو در کتاب مراعات العقول. من نگاه کردم حالا امروزم قرار بود که این کتاب رو بیارن، دیگه نیاوردم اونها. جلد 16 از صفحه 331 بیانی رو در این زمینه داره، اون رو یه نگاه بفرمایید. و همینطور ملاذ الاخبار مرحوم مجلسی جلد 2 از صفحه 328 که در رابطه با این حدیث توضیحاتی داره، توضیحات این حدیث رو از این دو کتاب شما داشته باشید. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در رابطه با سند حدیث ایشون میفرماید سند حدیث ضعیف هست در اینها، این بیان رو مرحوم مجلسی داره در اینها، ولی ما یک توضیح رو در اینجا لازم عرض بکنیم. اینه که راویان رو وقتی که شما در این روایت میبینید، این راویان ما با بیشتر از افرادی که در این روایت هستن مشکلی نداریم، اینا شخصیت ها و از ثقات از اجلا هستن. محمد ابن یعقوب که خوب از ثقات از اجلا هست، علی ابن ابراهیم هم همینطور از ثقات از اجلا هست، انعبیه پدر بزرگوارشون هم همینطور، و علی ابن محمد القاسانی اینا هم همینطور. در این زمینه ها ما هیچ مشکلی نداریم، اما در رابطه با اسود که قاسم ابن محمد شیعه هست ولی توثیق نشده، جناب نجاشی ایشون رو تضعیف کرده تو اینها. خب تضعیف و جرح و تحلیل نجاشی خیلی مهمه، حتی نسبت به ابن الخزاعری جرح و تعدیل ایشان مهمتر هست در اینا، گاهی در تعارض هم قرار بگیرن، اون چیزی که مربوط به نجاشی هست اون رو اولویت میدن و اینا. لذا ایشون اسود که شیعه هست منتها تضعیف شده است در اینا. اون دو نفر دیگر بعدش جناب سلیمان ابن داوود المنقری و فضیل ابن عیاض، در خصوص سلیمان ابن داوود رو ما مفصل در اون حدیث بعدی یعنی حدیث اسیاف خمسه بحث میکنیم. یه بیانی نجاشی داره، بیانی ابن الخزائری داره، بیانی مرحوم علامه هلی داره، بیانی مرحوم آقای خویی داره. مرحوم آقای خویی وقتی که به اصطلاح این شخصیت میرسه ایشون رو در جمع توصیق میکند روی اینها، و یه اختلافی هم در رابطه با سنی بودن و شیعه بودنش هست در اینها، اون رو انشاءالله ما اشاره خواهیم کرد. ولی خلاصه اون چیزی که میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که این دو نفر سنی هستن، عامی هستن، ولی هر دو توصیق شدن، ثقه هستن. یعنی ما در مورد ثقه بودن این دوتا به لحاظ کتب رجالی مشکلی نداریم اینا، ولی چون اون روایت بعدی از جناب سلیمان ابن داوود المنقری ذکر شده، ما در مورد این شخصیت بیشتر باید گفتگو داشته باشیم، حتی در رابطه با حفص که در برخی از طرق روایت حفص هم آمده است و اینها، اونم انشاءالله ما در اون حدیث بعدی. چون این روایت رو شما اگر خوب دقت بفرمایید، این روایت از طرق مختلفی ذکر شده که در این طرق حفص ابن غیاس هم آمده است و اینها، اونم انشاءالله ما در اون حدیث بعدی، چون در حدیث بعدی تقریبا 4-5 جلسه ما بحث داریم و اینها، اون انشاءالله داریم در حقیقت تکلیف جلسات بعد رو داریم مشخص میکنیم. خب از صورت که فقط تنها چیزی رو که در خصوص به اصطلاح بعد در خصوص قاسم ابن محمد هست اینه که عرض کردم برخی ایشون رو تضعیف کردن و اینها، ولی ابن غزائری میگه که ما حدیث های شناس و ناشناس ازشون داریم. تعبیر قال ابن غزائری انه یکن ابا محمد حدیثه یعرف تارتن و ینکر تارتن، میتونیم در حقیقت ایشون میگه میتونیم از حدیثش به عنوان شاهد مؤید استفاده بکنیم، به عنوان شاهد مؤید میتونیم از حدیثش استفاده بکنیم و اینها. سرجم اینه که حالا اون گونه که علامه مجلسی میفرماید این حدیث ضعیف هست و به هیچ وجه قابل استناد نیست، نه میشه به عنوان شاهد، خصوصا هم اگر این حدیث با روایات و آیات و اینها هم همخوانی داشته باشه، که ما وقتی که بررسی میکنیم ببینیم که این روایت با روایات دیگر و با آیات همخوانی داره تو اینها، یعنی از این جهت میتوانیم از این حدیث به عنوان شاهد و به عنوان مؤید استفاده بکنیم. اینها قابل اعتناع هست، این حدیث نمیشه این حدیث رو نادیده گرفت و کنار گذاشتن. اما این که بخوایم از این حدیث جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم باید ببینیم که حالا نظر خودمونم بعدن مورد اشاره قرار خواهیم داده. تو کلمات فقها ما تنها کسی رو که پیدا کردیم ابن فهد حلی بوده در کتاب المهذب الباره که ایشون در قرن نهم میزیسته. ایشون فقط این روایت رو دال بر اصل وجوب جهاد ذکر کرده، دال بر اصل وجوب جهاد ذکر کرده. این که از این روایت بخواد جهاد ابتدایی رو استفاده بکند و اینها، ایشون چنین استفاده‌ای رو نکرده تو اینها. ولذا حالا ما باید ببینیم که بالاخره شرایطی رو که در مجموعه این روایت هست چگونه هست تو اینها. با این توضیحاتی رو که انشاءالله عرض کردیم در جلسه بعد ما این روایت رو یه جمع‌بندی نهایی خواهیم کرد، بعد وارد روایت از سیاف خمسه انشاءالله میشیم. و صلی الله علی محمد. اصلا که ما هفته بعد رو به ما مرخصی بدید، یعنی ما امروز هم امدادی حالم خوب نبود نمیخواستم بیام و اینها، ولی حیف هم آمد که این مختصر رو داشته باشیم. هفته بعد ما چون برگشت ما هنوز چون تاریخ دقیقش مشخص نیست، اینو بعد تو کانال میزنن اینها، چون ما یه سفری داریم که به اصطلاح دو سال برنامه‌ریزی شده، حالا فعلا برنامه اینطور شده که این سفر رو انجام بپذیره. انشاءالله هفته بعد ما مرخص باشیم، اون زمانش حالا شنبه باشه یا دوشنبه، چون من خودم هم نمیدانم تاریخ برگشت رو، از این جهت از طریق کانال یا حالا تلفنی امیر آقا با شما اطلاع خواهد داشته. دعا بکنید که انشاءالله توفیق بدید. به تکلیف این جلسات بعد رو هم انجام بدید.